امثال مثل من که نمی توانند از پله ها بالا برند، از پل ها رد بشن، برای رد شدن از عرض خیابان چیست؟ تو اون شرایط آیا خیابان ایمن هست، امن هست برای رد شدن افرادی مانند ما؟ یا سوال بعدی این که آیا همه جا برای تردد حق با عابر پیاده است یا 50-50؟ تحت یک شرایطی قوانین و مقررات تعریف شده. حالا سوال اینه ما چقدر به حق و حقوقمون آشنایی داریم به عنوان عابر پیاده، به عنوان راکب موتورسیکلت، به عنوان راننده. در صدای شهر راجع به این موضوع داریم صحبت میکنیم. شنوندگان گرامی شما هم حتما مشارکت بفرمایید و به تلفن 88-82-301 زنگ بزنید. 17:25 دقیقه برمیگردیم.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوای؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
خب این که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
از مزایای جذاب طرح نیلوفر بانک مهر ایران خبر دارید؟ تا 500 میلیون تومان وام با کارمزد 2-4% و بر اساس میانگین حساب که دریافتش کاملا غیر حضوریه. برای شروع فقط کافیه با کیو بانک افتتاح حساب کنی. طرح نیلوفر بانک مهر ایران.
مهربانی ادامه دارد.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در دل ندارم. عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزویی جز تو در دل
سازم یا شما بخیر باشه. 17:06 هست. اونهایی که همین حالا دارن این رادیو و این صدا رو گوش میکنن مطلع باشن، این برنامه عصرگاهی رادیو تهران جان من ایران که این هفته باز با یه گروه خوب دیگه کنار شما هستیم همچنان تا جمعه، و امروز داریم راجع به این صحبت میکنیم که کدوم یکی از شما هستید که همچنان محکم استوار وایسادید با هر سختی، با هر فراز و فرودی، اما کم نمیارید، شونه خالی نمیکنید و نمیگید نمیشه، میگید باید بشه. ۳۰۹۴ اگر کسی رو میشناسی که همیشه گفته باید بشه و شده، هر چند دیر هر چند دور، یا اگر خودت این گونه هستی، حتما منتظر پیامکت هستم، با عشق بخونم و افتخار کنم به اینکه هموطنم و عزیز دلم که در این وطن داره زندگی میکنه همچنان محکم و استوار و مقاوم گفته باید حرکت کرد، باید مقاومت کرد، نتیجه پر از حلاوت پیروزیش رو هم چشیده. خراسانی از ورامین گفته ایرانی ها ملتی صبور و سخت کوش هستند که با این حرف ها، با این تهدید ها، با این جنگ ها شونه خالی نمی کنند. ایرانی ها گفتند باید بشه و شده، گفتند باید مقاومت کنیم و دشمن رو تونستند عقب ببرند. نرگس خانم عزیز و بزرگوار از ورامین پیامک داده، گفته سلام خانم عشقینی، من 3 بار در کنکور شکست خوردم. چرا؟ چون 2 بارش رو دانشگاه آزاد قبول شدم، پدر گفتن تو این شرایط من ندارم که خرج دانشگاه بدم. 1 بارم که اصلا نتونستم موفق بشم، اما به خودم گفتم نرگس تو باید پزشکی قبول بشی، و به حمدالله در یه دانشگاه دولتی پزشکی قبول شدم و الان سال آخر پزشکیمه، و قول دادم به خودم بعد از فارغ التحصیلی هفته 1 بار توی ورامین سعی کنم بیمارانم رو به صورت رایگان درمان کنم. خانم یا آقای فلاح گفته سلام علیکم، من اگر بخوام کسی رو به شما معرفی کنم، مادر بزرگم رو معرفی میکنم. مادر بزرگ من الان 73 سالشه، سواد نداشت، اما به ما هم میگفت بیاین بچه ها به من یاد بدید. بالاخره تو سن 50 سالگی موفق شد سواددار بشه، لاغر برای اینکه دفترچه تلفنی که باز میکنه بتونه اسمای ما رو پیدا بکنه، به همون زنگ بزنه. این یعنی او گفت میشه و شد. عزیز بزرگواری که خودشون رو معرفی نکردن 912-77-34 گفته کسی رو که میشناسم شهید حاجی زاده عزیز و بزرگوار بود. ایشون گفت که میشه در ادامه راه شهید تهرانی مقدم ایستاد، تلاش کرد جمعی از بچه های نخبه هوافضا رو کنار هم جمع کرد و تونست این همه موشک فوق‌العاده رو برای ایران عزیزمون بسازه و به قلب دشمن شلیک کنه. من بازم منتظرم تا از این تجربیات شیرین شما یا کسانی که میشناسینشون توی کشورمون هستن، از شهدای ما هستند، از مسئولین ما هستند، یا نه همین همسایه بغلیتونه، اعضای خانوادهتونه، عزیز شماست که میشناسینش یا حتی خود شما هستید که با مقاومت، با ممارست و با تلاش و امید در درجه اول به حضرت حق حرکت کرده، چند بار نشسته، چند بار شکست خورده، اما بالاخره بلند شده و گفته که من میتونم و تونسته، گفته باید بشه و شده. به 3094 پیامک ارسال بکن. من با عشق این پیامک ها رو میخونم و افتخار میکنم که یه همچین هموطنان عزیزی دارم که کنار ما هستن. به 3094 منتظر پیامکاتون هستیم. اما به مناسبت هفته هلال احمر در ارتباط با جانفشانی های امدادگران صبور، نجیب و همیشه و همواره در میدان، میخواییم سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت برادر گرانقدرم جناب آقای نواب شمسپور، مسئول عملیات امداد و نجات پهنه شمال تهران و مدیر کل آموزش همگانی هلال احمر که کنار ما هستن از ارتباط تلفنی. عصر شما به عزت و عشق، خوش آمدید به جان من ایران.
سلام و عرض ادب دارم من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، و هفته هلال احمر رو خدمت همه مردم ایران تبریک عرض می‌کنم.
متقابلا محضر شما هم تبریک عرض میکنم. بر من ببخشید ابتدای امر ادب حکم میکرد که من خدمت شما تبریک بگم. اسقای من رو بپذیرید، نادانسته و به عبارتی غیر تعمدی بود این
برحال عزیزی،
این که لطف و بزرگواری شماست.
هر حال دارید فعالیت هایی که انجام میدید در جهت عالی و رشد انسان ها و خدمت بشر دوستان
است. زنده باشه.
خاصیت همه هلال احمر.
زنده باشه. آقای شمسپور، 9 اسفند 1404 اولین سانحه، اولین اتفاق و اولین حمله وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی ما رقم خورد. شما کجا بودین؟ دوستان عزیز چطور مطلع شدین و اولین جایی که حضور پیدا کردین به چه شکل و شمایلی بود؟
این خب اون روز ما هم طبق معمول خب وظیفه زمان عادیمون انجام میدیم در همون اداره کل آموزش همگانی که با این ماجرا مواجه شدیم. حالا با توجه به تجربه جنگ 12 روزه، خب بچه هلال احمر یک میتونه علاوه بر فعالیتی که در زمان عادی دارن، در زمان سوانه و حوادث یه فعالیت دیگه عملیاتی رو گفته میگن که اصطلاحاً حالا کد 2 هم بهش میگن. حالا ما چون تو جنگ 12 روزه به تهران به 5 پهنه تقسیم شده بود، مراکز مثلا شمال تهران که حالا مسئولیت رو به من دادم، مسئول پهنه مرکز های دکتر عبدالله زاده، مسئول پهنه های غرب و جنوب و شرق داشتیم، این تقسیم بندی انجام شده بود برای عملیات که استان های معین میآمدن به کمک استان تهران برای این عملیات. ما بلافاصله در حال جنگ اخیر از ظهر همون روز پهنه های عملیاتی رو هم در مرکز تهران های دکتر عبدالعزیز و اینها تشکیل دادن و استانهای معین از استانهای مازندران و اینها بچه ها سریعا رسیدن و تقریبا میتونم یه ما در این 40 روز تمامی این پهنه ها حالا دائما مشغول فعالیت بودن و در تهران خب اصابت ها زیاد بود، مثلا در همین منطقه شمال تهران که مناطق 1, 2, 3, 4 باشون ما شاید بیش از 380 مأموریت عملیاتی داشتیم که 200 و نزدیک 20 تا اصابت داشتیم که نیازمند عملیات بودن. عملیات ها حالا بعضا از عملیات هایی بودن تا 3 ساعت تا حتی تا 20 روز ما عملیات داشتیم که نیازمند بود که انجام بشه. از عملیات های مانند اول از همه خب ما تیم های ارزیابمون میرفت و منطقه رو بررسی میکردیم که چه تعداد ممکنه مثلا مورد آسیب قرار گرفتن، تیم‌های فوریت‌های پزشکی که برای نجات فوری آدم‌هایی بود که حالا زیر آوار بودن، تیم‌های جستجو نجاتمون برای بیرون آوردن افراد از زیر آوار، تیم‌های سگ‌های جستجو نجاتمون که پیدا کنن محل حالا زنده‌ها رو زیر آوار، و همچنین حالا بعدش کشف اجساد رو و پیکر مطهر شهدا رو داشتیم. تقریبا میگم تمام این فعالیت‌ها در طول این 40 روز مستمر بود و بچه‌های هلال احمر، بچه‌های داوطلب هلال احمر که واقعا از استان‌های مختلفی اومده بودن، حالا در کنار بچه‌های تهران اینجا با یه عرق خاصی، با یک میگم یعنی یک غیرت خاصی وایستاده بودن، خودشون هم با اینکه زیر این آوار یعنی زیر این انفجارها ممکن بود، بالاخره بمب‌های دو زمانه ما داشتیم، بازگشت جنگنده ها، بازگشت موشک رو داشتیم، اصابت مجدد رو داشتیم، ولی خب پای کار مردم وایستادن و واقعا صحنه هایی رو آفریدن که مورد تقدیر تمام دنیا قرار گرفته.
آقای شمسپور، ممکنه برخی از دوربین ها که یقیناً 100% خیلی از دوربین ها خیلی از این لحظات رو ثبت و ضبط نکرد، شما هم هیچ کدومتون اینجوری نبودید که موبایل دستتون باشه بگید خب الان از این صحنه من فیلم بگیرم رشادت این همکارم رو نشون بدم. شما بدون هیچ گونه منیتی، بدون هیچ گونه دیده شدنی در بطن کار بودید. اما بعد از این حوادث این ذهن ضباط همه شماها یه رجوعی کرد، گفت وای اون لحظه، اون روز، اون دقیقه رو یادت اومد که فلانی چی کار کرد، چقدر برای من شیرین بود. کدوم همکارتون یه کار خیلی متفاوت انجام داد، یه چیزی که هیچ کدومتون باورتون نمیشد، یه صحنه جدیدی رو خلق کرد، یا یه خاطره‌ای که همیشه تو ذهنتون میمونه و جزو خاطرهای مگوتونه ولی الان میخواین ما رو و شنونده ها رو محرمانه شریک بکنید در این چیزی که تجربه کرد؟
ببینید، حالا با توجه اینکه من به هر حال مسئولیت عملیات داشتم در باور بچه‌ها، اکثر بچه‌ها صحنه‌هایی رو آفریدن که واقعا شما مثلا میگم شاید ما مثلا توی خیلی از فیلم‌ها یا خیلی از داستان‌ها یا خیلی از داستان‌های اساطیریمون اصلا میشنیدیم اینها رو. مثلا من صحنه‌هایی رو دیدم که خب بچه‌ها با حتی تجهیزات کلاه ایمنی خودشونو برداشتن رو سر محصوم بذارن که بتونن بیارن پایین، یا در آواری بالا میرفتن که مثلا شما شاید نیازمند بود که خب خیلی پروتکل های زیادی مثلا ایمنی انجام میشد بشه، ولی خب با توجه به شرایط که نجات جان افراد بود، مثلا در منطقه رسالت بچه ها تعداد زیادی از خانواده ها رو نجات دادن از مناطقی که واقعا مثلا یه جوری هم صعب العبور بود هم خطرناک بود، یا کودکانی رو که از زیر آوار نجات دادن، اون لحظه‌ای که یک انسان رو نجات میدادن، حتی میگم مثلا یکی از بچه‌ها که مثلا در حالت احیا کسی رو انجام میداد، خب خیلی از مثلا حالا ترشحات اون افراد روش بود ولی با تمام وجودش مثلا فرد رو زنده کرد، احیا انجام داد. لحظاتی از این مدل ما خیلی داشتیم، یعنی مثلا نجات جانی که بچه‌ها دادن، و این خب هر یک دونه آدمی رو که بچه‌ها نجات میدادن برای همه ما لذت، یعنی تمام شاید اون بار خستگی رو جدا میکرد ما، و بعد بچه روحیشون میکرد. به هر حال صحنه هایی که دیده شد، ما شاید مثلا خودمون در خیلی از ماجراها رو شنیده بودیم، از حوادث و حتی از به هر حال صحنه های آشورایی، ولی خب اینجا بچه های ما مثلا بچه 3 ساله بیرون آوردن، بچه 6 ماه بیرون آوردن، پیکر مطهر شهدایی که حالا مثلا به قول معروف ارمن ادعا بود و نمیتونستن روحیه خودشون رو از زلزل بودن. شاید الان حتی زمانی خیلی از بچه‌ها من میگن ما الان زمانی که داریم به اون مسائل مثلا میتونیم فکر کنیم، حتی گریه کنیم برای اون صحنه هایی که میدیدیم، چون به هر حال صحنه ها صحنه هایی بود که رنج آدم هایی بود، که رنج آدم های بیگناه، مثلا پدر و مادری که دخترشون رو دست دادن، دختری که حالا برها سالها تربیت کرده بودن و حالا رسیده بود به سنی دانشجو بود و یک لحظه پدر مادر رو نجات داد، اما خب دختر امکان نجات دادنش نبود، و همه این صحنه خب برای ماها دردناک بود و ما میواسه اون صحنه ها هم همدل میشدیم با این مردم و هم امیدوار نگه میداشتیم. خیلی برای خود روحی خیلی سخته، یعنی اگر در اون مرحله قرار بگیریم، یا اینکه آرامش دادنی که ما مجبور بودیم به خانواده‌ای که اطراف محل اصابت بودن، خب به هر حال اونها دچار استراب شده بودن، شیشه‌های خونه شکست بود، وسایلشون دست داده بودن، یا عزیز رو مجروح شده بودن و نیاز بود، یا عزیز رو گم کرده بودن زیر آوار بود، نیاز بود که با این افراد همراهی میشد تا به هر حال اونها آرامش پیدا کنند، چون به هر حال اونها دچار آسیب شده بودن و ما میاد این رنج ها رو تحمل میکردیم، با اینها همراه میشدیم که بتونیم اون نتیجه به هر حال اثر بخش رو به دست بیاریم.
آقای شمسپور، چند وقت از خانواده بچه ها دور بودن؟ چند ساعت در شبانه روز استراحت داشتن؟
بچه ها این 40 روز دائما درگیر بودن. ما حالا در سعی میکردیم تیم ها رو جوری ببندیم که بچه ها مثلا به صورت شیفتی وارد عملیات بشن، در محل بودن، ولی بازم اتفاقی میفتد همه میآمدن، چون به هر حال ما برای اون مهم بود اون لحظه یک انسان زنده بیرون بیا، یعنی این اصل اولمون بود. به خاطر تقریبا میگم تمام لحظاتی که بالاخره بمباران شروع میشد همه معمولا انگیزه حضور داشتن و خب بالاخره برخی تیم هم توی برخی مناطق عملیاتی مجبور بودیم که نگه داریم، مثلا میگم برخی مناطق حتی تا 20 روز هم ما افراد هنوز جستجو میکردن، مناطقی که به هر حال نیاز بود هنوز خانواده‌ای بود که بالاخره پیکر پیدا نمیشه، چون حجم آوار خیلی زیاد بود و حجم آوار سنگین بود، شاید مثلا ما قبلا خب با همچین حجم آواری مواجه نمیشدیم، ساختمان‌های بلند مرتبه‌ای که حالا به هر حال آوار سنگینه و زیر بارها مثلا بتون و اینها و به هر حال پیدا کردن به این راحتی نیست، ولی خب به هر حال همت بچه های هلال احمر و بچه داوطلب هلال احمر که میگم به طور واقعا شاید کار خودشون این مدت همه راه کردن، چون اکثر اینها کار بیرون دارن، ولی به عنوان داوطلب هلال احمرن اومدن وقت خودشون رو گذاشتن، چه بچه های امدادگر ما، چه حتی سگ های جستجوی نجات ما که این دفعه واقعا حماسه آفریدن و خودتون خیلی شاهدش بودید که در جای مختلف هم ازشون تقدیر شد واقعا به واسه اون کاری که انجام داد.
برای هر اتفاق دیگری با چه روحیه‌ای، با چه برنامه ریزی آماده هستید؟ خسته نیستید از تمام این شبها و روزهایی که بیدار شدید، بیدار بودید و دور از خانواده تلاش کردید؟
به هر حال ببینید جمعیت هلال احمر به واسطه اون فعالیت خودش یک آمادگی همیشگی رو سعی می‌کنه حفظ کنه و همین الان هم مثلا شما دیشب دید ماجرای زلزله بود که تیم ها آماده بودن، یعنی به هر حال از همون لحظات اولی هم هلال احمر سعی کرد هم در اطلاع رسانی هم در آموزشش هم در بخش‌های مختلفش وارد میدان بشه. تیم های جمعیت هلال احمر چون ساختار شبکه‌ای در کشور دارن و در سراسر کشور نیروهای داوطلب هستن، یه جوری همدیگر رو پوشش میدن و خب برای حوادث مختلف تیم های عملیاتی مختلف هلال احمر دارن، مثلا تیمایی که برای جستجو نجات در آوارن، تیمایی که برای جستجو حوادث جاده گن، تیم هایی که برای حوادث ترافیکی هن، یا تیم هایی که برای حوادث سیل و کوهستان هن، یا تیم هایی که مثلا حمایت روانی میکنن. یکی از تیم های خیلی موثر ما در همین جنگ یخی تیم های حمایت روانی ما بود، داوطلبانی که به هر حال میدونستن که بعد با یک فرد آسیب دیده چطور برخورد کنن، زبان و ادبیات یک فرد حادثه دیده چطور با یک فرد حادثه دیده همدلی کنن که نتیجه موثر بگن، شاید مثلا از این پروتکل های علمی شو بلدن. البته تیم های مختلفی رو در هلال احمر داریم که آمادگی رو دارن، ان شاء الله اتفاقی نیفته، ولی سعی میکنیم که آمادگی همیشه حفظ بشه بتونیم خدمت مردم عزیزمون باشیم، هم در ایران و هم در نقاط دیگر دنیا. یعنی در حال یک تیم های هلال احمر ظرفیت بین‌المللی هم دارن که
یه خطی به ما بگید که جای کدوم رفیقتون خالیه و بعد از این روزها میخواین ازش نام ببرید، شهید راه خدمت بود در هلال احمر.
ببینید خب به هر حال ما در جمعیت هلال احمر دوستان زیادی داریم که حالا به هر حال زحمت کشیدن در این مدت، فکر کنم شهید ملکی در جنگ 12 روزه که از بچه های امدادگر شهر تهران بود به هر حال در این جنگ داشت خالی بود، ولی نام و یادش بر سردر پایگاه های جمعیت هلال احمر این استوار مونده و هست و تقریبا 3100 شهید امدادگری که هلال احمر طول دفاع مقدس و امدادگرهایی داد که همیشه راهشون سلوحه راه همه عزیزان خرام بود.
سر ادب و احترام فرود میارم به محضر شما و همه دوستان عزیزی که به صورت داوطلب تمام شبها و روزها رو عاشق و متعهد در کنار مردم بودن در جمعیت پر از خیر و برکت هلال احمر و خدا انشاءالله به قلوب بازماندگانشون، همکاران عزیز و گرانقدرشون مثل شما صبر و ثبات بیشتری بده برای اینکه انشاءالله مسیر اونها رو ادامه بدید. قدردان شما هستم جناب آقای شمسپور، شما رو به خدا میسپارم.
ممنون. من هم از شما تشکر میکنم به خاطر دغدغه‌ای که دارید و همراهی که با جمعیت الاله برای خدمت رسانی به مردم دارید.
بزرگوارید آقا، در پناه خدا باشید. انشاءالله استدیو صدای شهر.
صدای شهر.
عصر خوبی رو برای شما شنوندگان صدای شهر رادیو تهران آرزو میکنم و دعوت میکنم 5 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید.
خانم سلام.
سلام.
وقت شما بخیر. از شما بپرسیم در ارتباط با اینکه یک آبر پیاده چه حقوقی داره، چی رو باید رعایت بکنه؟
اینکه از خط عابر پیاده درست رد بشه، از پل حتما رد بشه، و اینکه مثلا ما گاهم میبینیم که یه سری آدم ها رو با اینکه پل عابر پیاده است اما همچنان که میخوان از وسط خیابون رد بشن. این به نظرم خیلی خودش موزل بزرگی.
در شب چطور باید کجاها قرار بگیرن اتفاقی برایشون نیفته؟ گاهی ممکنه نقاط کور هم باشه عابر پیاده که راننده تصادفی خدای
نکرده
ایجاد
نشه. چیکار باید بکنه؟ چراغ راهنما رو حتما مثلا وایسن که چراغ مخصوص خود عابر پیاده سبز بشه، بتونن رد بشن که خدای نکرده براشون مشکلی به وجود نیاد.
و شما همیشه این نکات رو رعایت می‌کنید؟
من خودم بله، چون آدم خیلی حساسی ام. بله.
از چه رفتار عابرین پیاده خیلی ناراحت میشه؟
فهم بس اینکه آشغال نریزن. اینا خیلی مهمه. آره آشغال میریزن.
کجاها دیدین زیاد این اتفاق افتاده؟ زیاد اتفاق میفته بعید میدونم. بالاخره خیلی رعایت میکنن.
خیلی رعایت میکنن، خیلی هم رعایت نمیکنن. مثلا بس اینی که میبینی آشغال دستش یا میندازه من خیلی ناراحت میشم.
خب متشکرم. مرسی خدا
نگهدار. در میان هیاهوی بی امان شهر یک نفس و اندازه یک سکوت ساده تهران را بشنوید. صدای شهر من در صدای شهر. صدای شهر.
خب یکی دیگه از گفتگوهای خانم مصطفوی رو شنیدید و بیشتر راجع به این داره صحبت میشه که عابرین پیاده به چه قوانینی در ترددهای روزانشون در شهر و یا شب در شهر باید توجه بکنن و رعایت کنن. اما از این سو ما بیشتر داریم میپرسیم که عابرین پیاده چقدر به حق و حقوق خودشون آگاهی دارن. یکی از اون موارد که خیلی خودنمایی میکنه پیاده روهاست که محل امن عبور عابر پیاده باید باشه. طبق قانون ورود هر خودرو و موتور به پیاده رو تخلف محسوب میشه و جریمه داره. اما ما روزانه میبینیم در خیلی از موارد، اون هم بیشتر در دور اطراف مراکز تجاری مرکز شهر، موتور سوارانی هستن که با بوق زدن و گاز دادن اعلام حضور میکنن در پیاده رو و از عابرین پیاده میخوان که راه رو براشون باز بکنن. و با این شرایطه که عابرین پیاده دچار استراب، ترس و نگرانی میشن. یعنی اینکه در واقع عابر پیاده با خیال راحت و با آرامش بخواد در پیاده رو قدم بزنه باید بترسه و نگران باشه که ناگهان موتوری با سرعت به اونها نزدیک نشه، به ایشون نزدیک نشه و تصادف نکنه. این یکی از حقوق 100% عابرین پیاده است. شما چقدر با این مسئله مواجه شدید؟ در صدای شهر رادیو تهران راجع به همین موضوع داریم صحبت میکنیم. شماره تلفن 88-82-33 برای همین منظور در اختیار شماست. اما تسهیلات ویژه شهرداری تهران به تاکسی‌های آسیب دیده در جنگ. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته هیچ اتوبوسی در طول جنگ به طور کامل آسیب ندیده و فقط شیشه های تعدادی از اتوبوس ها آسیب دیدند و آسیب های جزئی داشتند. اما حدود 98 دستگاه تاکسی در جنگ اخیر آسیب دیدند که بعضی از اونها ترکش های زیادی خوردند و بعضی از اونها هم شیشه هاشون شکسته. محسن هرمزی گفته در پی این هستیم تا برای تعمیر و تأمین خسارت با شرکت های مربوط هماهنگ بشیم.